برنامه امروز به ما نکته مهمی را آموزش میده.
اگر من و شما بر روی مسیح، این سنگ زیر بنا، خودمون رو فروتن نکنیم، در زیر این سنگ خورد خواهیم شد. پس قبل از اینکه خدا شما رو بشکنه، شما در زیر دست زورآور خدا خودتون رو بشکنید و فروتن بشید. با فروتنی خودتون رو بر این سنگ بیاندازید. سنگی که 2000 سال پیش بر صلیب برای شما خار و ذلیل شکسته و فروتن شد. خودتون رو بر این سنگ بندازید و با فروتنی و شکستگی بهش بگید: مسیح بر من گناهکار رحم کن.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگه از پادکست دلهای من احیا کن با صدای صابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. بسیاری از دانشجویان عجله دارند که در اولین سال دانشگاه واحدهای تخصصی بگیرند، اما بر اساس قوانین دانشگاهی اونها موظفند اول واحدهای پیش نیاز رو بگذرونند. بیداری روحانی هم ملزم به پیش نیازهاییه. یکی از این پیش نیازها موضوع مهم شکستگی و فروتنی بود که در طول چند برنامه قبل تا حدی به آن پرداختیم. از شما دعوت می‌کنیم تا دوباره با ما همراه بشید تا کمی بیشتر به بررسی این موضوع، یعنی شکستگی و فروتنی، بپردازیم.
تا به حال از کلام خدا آموختیم که شکستگی و فروتنی پنجره‌ایه که برکات خدا رو به زندگی ما جاری می‌کنه. مسیح هم در خوشا به حال‌ها گفت: خوشا به حال مسکینان در روح، آنانی که فروتنانه به عجز و مسکنت خودشون واقفن. اما این شکستگی، فروتنی و یا به قول مسیح مسکنت در روح چه برکاتی با خودش به همراه میاره؟ کلام خدا به ما نشون میده که خدا به اشخاص فروتن نزدیک میشه، اونها رو بلند میکنه و سرافراز میکنه و در کنار این حقیقت او با متکبرین مقاومت میکنه و بین خودش و اونها فاصله نگه میداره. خدا به فروتنان و اشخاص شکسته نزدیک میشه و هر دیوار و فاصله ای رو بر میداره. بیادارید پسر گم شده رو، وقتی او با روحی شکسته، توبه کار و فروتن به خونه برگشت، با تمام کثافاتی که داشت، ولی خدا او رو در آغوش کشید و او رو بوسید. بله، خدا به این افراد شکسته و فروتن نزدیک میشه. آیا شما واقعا آرزو دارید که به خدا نزدیک بشید؟ کلید شکستگی و فروتنیه. فروتنی و شکستگی برکت زندگی پرنشاط مسیحیه. مسیح در انجیل یوحنا فصل 12 گفت: اگر دانه گندم در خاک نیفتد و نمیرد، تنها ماند، اما اگر بمیرد، ثمر بسیار آورد. معمولا تنهایی های ما ثمر روح غیر شکسته و سخت ماست، ولی وقتی پوسته های سخت ما میشکنن، حیات و زندگی مسیح در ما و از طریق ما آزاد میشه و اونجاست که زندگی ما ثمر میده و در زندگی دیگران تولید میوه و غذا میکنه. نهایت تصویر شکستگی رو ما در خود مسیح میبینیم. او در شام آخر به شاگردان خودش گفت: این بدن من است که برای شما داده میشود. و در واقع بدن خودش رو با نانی که شکسته و پاره می شد مقایسه کرد. مسیح بر روی صلیب اون رابطه شکسته با پدر آسمانی رو تجربه کرد و در حالی که هیچ وقت از پدر جدا نشده بود، ولی بر روی صلیب به خاطر سنگینی گناه من و شما شکسته شد تا مرگ او حیات جاودانی رو در زندگی ما آزاد بکنه. وقتی ما خودمون رو میشکنیم، فراوانی حیات او از طریق ما به دیگران هم منتقل میشه. عجیبه، ولی شکستگی و فروتنی ظرفیت و قدرت ما رو در دوست داشتن دیگران و پرستش خداوند هم چندین برابر افزایش میده. آیا اون زن بدکاره مذکور در لوقا فصل 7 رو به یاد میارید؟ او خودش رو شکست و بخشش و آمرزش زیاد دریافت کرد و با ظرفیتی بس بالاتر از شمعون فریسی محبت و خدمت کرد. او با ظرفیتی خیلی بالاتر مسیح رو پرستش کرد، چون فروتنانه حاضر شد که بشکنه. این زن نسبت به عدم پذیرش و طرد شدگی که از دیگران می دید بی‌اعتنا بود. نسبت به هر قضاوت منفی، نارضایتی و عدم تایید دیگران بی‌اعتنا بود. چرا؟ چون که بالاترین چیزی که براش اهمیت داشت، مسیح و روح پذیرش او بود. در پرستش و ابراز محبت او نسبت به مسیح، عشق و فراوانی آزادی او کاملاً به چشم می‌خوره. چرا؟ چون که این روش خداست. هر جا که شکستگی هست، اون شکستگی شخص رو به طرف توبه حقیقی راهنمون می‌کنه. توبه حقیقی او رو به دریافت بخشش و آمرزش هدایت می‌کنه و بخشش و آمرزش به او آزادی واقعی می‌بخشه. آزادی از تقصیر گناه، آزادی از شرم گناه، آزادی از اسارت و بردگی گناه. و این چنین آزادی حاصل از شکستگی ما رو به سطحی بالاتر از توبه، بخشش و آزادی دوباره هدایت میکنه و ظرفیت ما رو برای ابراز محبت و پرستش بیشتر و بیشتر و بیشتر میکنه. این در واقع سیکل و دایره‌ایه که از شکستگی شروع میشه و به آزادی و پرستش ختم میشه. و دوباره این آزادی که در ما روح ابراز محبت و پرستش ایجاد کرده، ما رو بیشتر و بیشتر میشکنه و به توبه های عمیق‌تر، بخشش عمیق‌تر و آزادی بیشتر هدایت میکنه که اون آزادی دوباره ما رو به سطحی بالاتر از ابراز محبت و پرستش خداوندمون عیسی مسیح هدایت میکنه. و به این ترتیبه که ظرفیت ما دائما برای ابراز محبت و پرستش بیشتر میشه. و ما میبینیم که ظرفیت ما برای محبت و خدمت افرادی که اطراف ما هستن کاملاً به درجه دیگه ارتقا پیدا میکنه. چرا؟ چون خودمون رو شکستیم. آیا تا به حال فکر کردید که چرا ظرفیت ما برای محبت کردن دیگران اینقدر محدوده؟ شاید دلیلش اینه که ما دائماً در این سیکل زندگی نمیکنیم. دائما فروتن و شکسته نمیشیم و پوسته‌های سختی وجود دارن که هنوز نشکستن. هر جایی که شکستگی و فروتنی هست، هر جا که پوسته‌های سخت تکبر و خودمحوری‌های ما میشکنن، در اونجا میوه محبت، خدمت و پرستش زیاد و زیادتر میشه. شکستگی با خودش ثمردهی به همراه میاره و جالبه که خدا از اوضاع و شرایط و مردم همیشه استفاده میکنه تا ما رو بشکنه، چون اشخاص شکسته در دست‌های او وسایل پرثمری هستند. در کلام خدا ما به بسیاری از این موارد برمی‌خوریم. در فنوئیل یعقوب رو می‌بینیم که قدرت جسمی او شکسته شد تا خدا او رو با قدرت روحانی خودش پر بکنه. در هوریب صخره توسط ضربه موسی شکسته شد و آب از اون جاری شد و تشنگی مردم رو رفع کرد. وقتی 300 سرباز جدعون کوزه های خودشون رو شکستند، نور فانوس هاشون اون مکان رو نورانی کرد. وقتی 5 نان اون پسر بچه به وسیله دست های مسیح شکسته شد، 5000 نفر از اون خوردند و سیر شدند و قدری هم باقی موندند. شیشه عطر مریم وقتی شکسته شد، عطر ریخته شد و همه ی خونه رو عطرآگین کرد. ولی مهمتر از همه، بدن شکسته شده مسیح بر روی صلیب جلجتا بود که زندگی و حیات جاودانی رو برای نجات من و شما هدیه کرد. ثمره شکستگی و فروتنی همیشه در بیداری‌های روحانی قابل مشاهده است. بیداری‌های روحانی در واقع آزاد شدن روح خدا در زندگی‌های شکسته و فروتنه. حتی وقتی به بیداری‌های روحانی که در تاریخ اتفاق افتادن هم نگاه می‌کنیم، دوباره همین عملکرد رو مشاهده می‌کنیم. در سال 1905 بیداری روحانی عظیمی در ولز انگلستان اتفاق افتاد. در طول جلسات سرودی دائما در حال سراییدن بود که کلمات بندگردان او به این شکل بود: مرا خم کن، مرا خم کن، پایینم بکش، پستر، پستر، پایینتر، به زیر پایهای مسیح. خدا با دیدن روح شکسته و فروتن مردم، سیل بیداری و احیای روحانی خودش رو جاری کرد، به طوری که همه اون مکان رو فرا گرفت و برکات غیر قابل توصیف اون به همه دنیا رسید. در دهه 1920، بیداری روحانی دیگری در شانتانگ چین اتفاق افتاد. گفته میشه که گروهی از رهبران کلیسایی و مبشرین با هم جمع میشدن تا برای بیداری دعا کنن. یکی از این رهبران تعریف میکنه که روزی بعد از خاتمه جلسه دعا به اتاق خودش میره. او در خودش سردی و خشکی روحانی حس میکرد. او میدونست که چیزی درون او هست که باعث این سردی و خشکیه، ولی اونو تشخیص نمیداد. این مرد تا صبح در حضور خدا دعا کرد و روح خدا او را به دو چیز ملزم کرد. اول از همه به ریاکاری روحانی و دوم سستی و تنبلی روحانی. صبح روز بعد وقتی دوباره در جلسه حاضر شد، در حضور بقیه رهبران و مبشرین برپا ایستاد و اعتراف کرد که به دلیل اینکه همه به عنوان یک مبشر خوب و نمونه او را تمجید می کردن، او مغرور شده بود و جلال واقعی رو که تنها متعلق به خداست از خدا دزدیده بود. او به اونها گفت شب گذشته در رویارویی با گناهانی که خدا به من نشون داد، احساس شکستگی و نیازمندی شدید می کردم و احساس می کردم که دیگه نمی تونم اینطور ادامه بدم. این روحیه شکستگی و احساس نیاز به بقیه افراد هم منتقل شد. روح خدا به شکلی عجیب با همه رهبران ملاقات کرد و اونها رو نیز به گناهان ناشناختشون ملزم کرد. اونها هم شروع به اعتراف به گناهانشون کردند و این نقطه آغازین بیداری روحانی در اون منطقه شد و به همه شهرهای اون ناحیه سرایت کرد. بیداری که در هر جا شکستگی و اعتراف به گناهان آغاز می کرد. در سال 1949 بیداری روحانی دیگری در شهر لوئیز به وقوع پیوست. در این شهر کلیسایی بود که خادمین اون حدود 18 ماه 3 شب در هفته در استابلی جمع می شدن تا برای بیداری و تجدید حیات روحانی در کلیساشون دعا بکنن. اونها با پشتکار و تداوم به دعا کردن ادامه می دادن، ولی هیچ نتیجه قابل مشاهده‌ای حاصل نکردن. تا اینکه یک روزی که از خادمین جوان برپا می خیزه و شروع به خوندن آیاتی از مزمور 24 می کنه. آیات 3 و 4 این مزمور به این ترتیبن: کیست که به کوه خداوند براید؟ کیست که در مکان مقدس او بایستد؟ آن که پاک دست و صاف دل باشد، او برکت را از خداوند خواهد یافت. بعد از خوندن این آیات، این مرد خطاب بقیه گفت: ای مردان، به نظر من این خیلی احمقانه است که همه ما برای بیداری دعا می کنیم در حالی که خود ما با خدا رابطه شفاف و راست نداریم. در همونجا این مردان بر روی کاه استبل زانو میزنن و با فروتنی و شکستگی شروع به اعتراف به گناهانشون میکنن. خداوند بیداری عظیمی بر جزیره لوئیز جاری میکنه که حتی تا حالا درباره اون در اسکاتلند به عنوان عمل عظیم روح خدا یاد میشه. به همین ترتیب شاید درباره بیداری عظیمی که در دهه 70 در کشور رومانی اتفاق افتاد شنیده باشید. این بیداری تغییراتی وسیع و انقلابی در این کشور به وجود آورد. قبل از اینکه به ادامه داستان بپردازیم، باید مطلبی رو توضیح بدم که ما رو در درک بهتر داستان کمک بکنه. در اون زمان در کشور رومانی ایمانداران به مسیح به طور کلی توبه کاران خونده می شدن. قبل از وقوع این بیداری، روزی یکی از شبانان یکی از کلیساهای بزرگ انجیلی در مقابل جماعت خودش می ایسته و میگه وقت اون رسیده که توبه کاران توبه کنند. و از جماعت خودش میخواد تا در اعتراف به گناهان خاصی با او ملحق بشن. گناهانی که اگر امروز من و شما درباره اونها میشنیدیم، اونها رو بسیار بی اهمیت تلقی میکردیم. توبه کاران با شکستگی شروع به اعتراف به گناهانشون کردند. و خدا در واکنش به همین شکستگی و فروتنی قدرت احیا کننده خودش رو در همه اون کشور جاری کرد. خدا در اشعیا 57 میگه من در مکان بلند و رفیع ساکنم و همچنین در زندگی شخص شکسته و فروتن. تا اینکه چه اتفاقی بیفته؟ تا اینکه روح افتادگان رو احیا کنم و دل توبه کاران رو زنده سازم. شما چگونه شخصی هستید؟ شخصی شکسته و توبه کار؟ ممکنه این سوال رو بپرسید که از کجا باید شروع کنم؟ چطوری باید زندگی داشته باشم که سبک و روش اون افتادگی و شکستگیه؟ اولین قدم اینه که ما نیاز داریم تا به خدا نگاه کنیم و او رو آنطور که هست ببینیم. منظور من شناختن خداست. هر چقدر که بیشتر او رو بشناسیم، به او نزدیکتر میشیم و به این ترتیب به نیازمندی و مسکنت خودمون بیشتر پی خواهیم برد. در اینجا میخوام دقایقی بر یکی از شخصیت‌های کتاب مقدس به نام ایوب با هم تفکر و تعمق داشته باشیم. ایوب شخص پارسا و خدا دوستی بود که طبق نقشه خدا وارد مرحله دشوار و پر از رنجی از زندگی شد. ایوب تحت نفوذ دوستانش شروع به تکیه بر اعمال پارساگونه خودش کرد و در حضور خدا در حالی که از بیگناهی خودش دفاع می کرد به خدا دهان به اعتراض گشود. او شروع به حرف زدن می کنه و میگه تا اینکه بالاخره خدا وارد صحبت میشه. خدا در سخنانش به ایوب شروع به آشکار کردن شخصیت و راه‌ها و روش‌های خودش میکنه. وقتی خدا از سخن گفتن می‌ایسته، ایوب به سختی میتونست نفس بکشه. ایوب در فصل 42 این کتاب آیات 56 به خدا میگه: گوش من درباره تو شنیده بود، اما حال چشمانم تو را میبیند. از این رو از خیشتن کراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه می کنم. در مقابل پاکی و کاملیت راه‌های خدا، پارسایی او به هیچ می ارزید. ایوب دیگه چیزی نداشت که با تکبر به اون فخر کنه، بلکه با شکستگی و فروتنی توبه می کنه و طالب رحمت خدا می شه. من از 7 پیش در حال مطالعه عمیق کتاب اشعیا هستم و خدا به طرز عجیبی در این کتاب با من ملاقات میکنه. اگر به فصل 5 این کتاب نگاه بکنید، اشعیا این خادم بزرگ خدا عبارت وای بر آنانی که رو چندین بار به کار میبره. وای بر آنانی که. و در زبان امروزی انگار که میگه وای بر آنانی که زندگی مادی پرست دارن. وای بر آنانی که فقط دنبال شهوترانی هستن. وای بر آنانی که فقط به دنبال خوشگذرانی، لذت و ارضای هوس‌های نفس خودشون هستند. وای بر آنانی که زندگی اخلاقی فاسدی رو دنبال می‌کنن. وای بر آنانی که زندگی جنسی ناپاکی دارن و بالاخره فهرستی از این وای بر آنانی که رو دائما ارائه میده. تا وقتی در فصل 6 او با خدا در معبد ملاقات می‌کنه. خدا رو می‌بینه که بر تختی بلند و رفیع نشسته و بر فراز او گروهی عظیم از فرشتگان ایستادن و با احترام عمیقی به یکدیگر میگن قدوس، قدوس، قدوس است خداوند لشکرها. تمامی جهان از جلال او مملو است. اشعیا تا به حال خودش رو در مقایسه با افراد گناهکار اطراف شخصی بی عیب میدید و براش خیلی آسان بود که بگه وای بر دیگران. ولی حالا خودش رو در قیاس با خدا میبینه و از گفتن وای بر آنانی که باز می ایسته و با دیدن خدا و قدوسیت او به خودش میگه وای بر من، وای بر من. پولس رسول هم در راه دمشق افتخار ملاقات با مسیح رو داشت، مسیحی که از مردگان برخواسته بود. بعد از این ملاقات زندگی پولس به طور کامل متحول شد. او دیگه پولس قبل نبود. او باقی عمرش رو فروتنانه صرف خدمت و محبت خداوند قیام کرده کرد. ولی او هرچه که بیشتر در زندگی با مسیح رشد می کرد، بیشتر به عمق نیازمندی خودش به مسیح پی می برد. روحیه فروتنی و شکستگی در او باعث شد که در اوایل ایمان خودش او اینطوری اعتراف بکنه که خودش رو کمترین مقدسین بدونه. هرچقدر که او در ایمان خودش بیشتر رشد می کرد، خودش رو پایین تر می دید. به طوری که در اواسط زندگیش، او خودش رو کمتر از کمترین مقدسین نامید. پولس هرچقدر که خدا رو بیشتر می شناخت و نزدیکتر به او زندگی می کرد، خودش رو پایین تر دید. به طوری که در نهایت، در اواخر عمرش، خودش رو بزرگترین گناهکاران نامید. بنابراین من و شما نیاز داریم خدا رو آنچنان که هست ببینیم و وارد حضور او بشیم، چون در حضور اوست که ما با من حقیقی خودمون روبرو میشیم. در حضور اوست که خودمون رو آنطور که واقعا هستیم خواهیم دید نه اونطور که تصور میکنیم، نه اونطور که از مقایسه خودمون با دیگران درباره خودمون استنباط میکنیم. کلام خدا در مزمور 118 میگه سنگی را که معماران رد کردن مهمترین سنگ بنا شده است. این را خداوند کرده است و در نظر ما شگفت میآید. مسیح خودش رو همون سنگ زیربنا معرفی میکنه که بسیاری او رو رد کردن. او در لوقا فصل 20 آیه 18 میگه هر که بر آن سنگ افتد خرد خواهد شد و هرگاه آن سنگ بر کسی افتد او را در هم خواهد شکست. آیا شما جز کسانی هستید که خودتون رو فروتنانه بر این سنگ زیربنا قرار میدید تا با روحیه خرد شده و فروتن بر او بنا بشید؟ و یا منتظرید که او بر شما بیفته و غرور و تکبر شما رو در هم بشکنه؟ اگر من و شما بر روی مسیح این سنگ زیر بنا خودمون رو فروتن نکنیم، در زیر این سنگ خرد خواهیم شد. پس قبل از اینکه خدا شما رو بشکنه، شما در زیر دست زورآور خدا خودتون رو بشکنید و فروتن بشید. با فروتنی خودتون رو بر این سنگ بیاندازید، سنگی که 2000 سال پیش بر صلیب برای شما خار و ذلیل شکسته و فروتن شد. خودتون رو بر این سنگ بندازید و با فروتنی و شکستگی بهش بگید مسیح بر من گناهکار رحم کن. یکی از نشانه های عملی فروتنی اینه که نیاز خودمون رو به خدا و دیگران به زبان بیاریم. اگر ما شخصی هستیم که معتقدیم دیگران باعث گناه ما میشن و تمرکزمون بر دیگران و گناهان اونهاست، این نشانه ای از عدم شکستگی و فروتنی ما. لازمه که در حضور خدا صادقانه بر خودمون تمرکز کنیم و خودمون رو تفتیش کنیم. تا زمانی که انگشت ما بر دیگران اشاره میکنه، ما هنوز به جاده شکستگی و فروتنی وارد نشدیم. و فاصله زیادی از بیداری روحانی و احیایی که خدا میخواد به ما ببخشه داریم. سرود زیبایی در انگلیسی هست که میگه با دستهای خالی و باز بر صلیب تو دراز کنم دست نیاز. اوریان و برهنه تا تو لباسم پوشانی. مسکین و پرنیاز تا تو بر من رحم نمایی. آلوده گناه به چشمه تو آیم. مرا بشوی، پاکم کن تا نمیرم. ولی فروتنی فقط مختص اعلام نیاز به خدا و اعتراف گناهان به اون نیست، بلکه شامل اعتراف به دیگران و یا کمک خواستن از دیگران هم هست. خیلی اوقات وقتی ما با دیگران رو راست نیستیم و حاضر نیستیم شفاف باشیم و یا برای ما خیلی دشواره که از گناهانمون پیش دیگران پرده برداری کنیم، این خودش هم دوباره نشانه تکبر و عدم شکستگی ماست. ولی این به این معنی نیست که ما باید هر گناهی رو به هر کسی که میرسیم اعتراف کنیم. نه، قطعاً منظور ما این نیست. ولی گاهی حتی ما حاضر نیستیم که گناهان و اسارت هامون رو بازگو کنیم تا دیگران برامون دعا بکنن. چند سال پیش روح خدا به من نشون داد که کمی در گفتن بعضی از مطالب درباره خودم غلو می کردم. خدا منو متقاعد کرد که این سبک حرف زدن در واقع نوعی دروغگوییه. در واقع من برای بهتر نشون دادن خودم و تحت تأثیر قرار دادن دیگران این کار رو می کردم. روزی با فروتنی این رو به خدا اعتراف کردم و از او طلبیدم که از این گناه منو پاک کنه و منو از اون آزاد بکنه. تصمیم گرفتم که پیش 2 نفر از اشخاصی که از لحاظ روحانی بالغ بودن اعتراف کنم و در این حال از اونها بخوام که در این زمینه برام دعا بکنن. مسلماً پرده برداری از این گناه پیش دیگران خیلی دردناک و شاید ترسناک بود. ولی من باید غرور خودم رو می شکستم و این کار رو می کردم. بالاخره تصمیم گرفتم که اطاعت کنم. باید اعتراف کنم که آزادی عجیب و غیر قابل توصیفی وجودم رو فرا گرفت. از اون به بعد خدا جرأت تازه‌ای به من داد که در هر شرایط به هر قیمتی که شده زبانم فقط به راستی و نه دروغ سخن بگه. شکستگی باعث میشه که تازگی و نشاط مسیح در ما آزاد بشه. او میخواد که شکستگی سبک زندگی روزانه ما باشه. روحیه‌ای که دائما خودش رو در زیر دست زورآور خدا فروتن نگه میداره. روحیه‌ای که مسیح رو بر خواسته‌های متکبرانه نفس خودش برتری میده و در اعتماد و اطاعت دائمی نسبت به او زندگی میکنه. اینطور شخصی خودش رو در نیاز دائمی و رحمت و اعانت خدا میبینه. و در آخر میخوام به گدای کوری که در انجیل لوقا فصل 18 آیه 38 از اون نام برده شده اشاره کنم. این شخص نابینا هنگامی که فهمید مسیح از کنارش عبور میکنه فریاد برمیاوره که ای عیسی پسر داوود بر من رحم فرما. اشخاص متکبر و مغرور هیچ وقت اینطور دعا نمیکنن، چون در خودشون نیازی به رحم خدا نمیبینن. عزیزان، امروز مسیح از کنار ما هم عبور میکنه. به من و شما هم فرصت میده که ما خودمون رو بشکنیم و با فروتنی از او بخوایم که بر ما رحم کنه. باشه که این فرصت رو از دست ندیم و از برکات حاصل از زندگی شکسته و فروتن غافل نمونیم.
کلام خدا در مزمور 30:5 میگه شبی ممکن است سراسر به گریه بگذرد، ولی صبحگاهان شادمانی رخ می نماید. بله عزیزان، اگرچه شکستگی و فروتنی دردناک باشه و حتی با گریه و اشک همراه باشه، در آخر صبح شادی، آزادی و شفا رو برای ما به همراه میاره. پس شما رو تشویق می کنیم که خود را زیر دست زورآور خدا فروتن کنید تا او در وقت معین شما را سرفراز کند و برکت ببخشه، زیرا در شکستگی برکت هست. آنچه در این برنامه ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه می شود تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است که به سمع شما می رسد. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن و یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به بخش فارسی تارنماهای www.reviveourhearts.com، www.factministries.org، www.rasti.com مراجعه کنید. لطفاً کلمه راستی را به حروف فارسی بنویسید.